سلام، اکبر هستم. سال 76 سرباز بودم. یه همخدمتی داشتم که همش در مورد شجاعت و اثباتش با من بحث میکرد. اون موقع تو پادگان سپاه تو خیابون امام حسین که دیلمان هم گفته میشه خدمت میکردیم و فاصله کمی با حرم شاه عبدالعظیم داشتیم و قبل از حرم یه قبرستونی بود که به امامزاده عبدالله معروف بود. یه شب دوستم گفت جرأت رفتن به قبرستون رو داری؟ منم چون داخل شهر بودیم و امنیت و تردد رو میدیدم گفتم چرا که نه. خودت چی؟ جرأت میکنی نصف شب پا تو قبرستون بذاری؟ گفت آره که جرأت دارم. خلاصه دوتایی رفتیم به همون قبرستون خیلی قدیمی امامزاده عبدالله که فاصله کمی تا شاه عبدالعظیم داشت، که کاش هرگز پامون به اون قبرستون باز نمیشد. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. وقتی وارد قبرستون شدیم ساعت حدود 1 شب بود و چون تابستون بود هوا هم کاملا مناسب بود. حصار دور اونجا دیواری تا کمر انسان و بقیهش نرده تا ارتفاع سر آدم بود و کاملا میشد خیابون رو دید. از طرفی هر 2 متر یه ورودی بدون در که حالت قوسی شکل داشت قرار داشت، یعنی دور تا دور اونجا درب وجود داشت که از هر جا میخواستی با 2 قدم راه رفتن میتونستی وارد یا خارج بشی. از وسط پیاده‌روی قبرها شروع به حرکت کردیم. چند دقیقه نگذشته بود که هر دومون متوجه شدیم فضا کاملا عوض شده و دیوار نیم متری که با نردش نهایت 2 متر میشد تبدیل شد به دیواری کاهگلی که ارتفاعش به 4 متر می رسید و درختهایی که بیشتر به نهال شبیه بودن تبدیل شدن به درختان 1000 ساله کاملا قطور و فضای روشن قبرستون که با لامپهای مختلف روشن بود کاملا به سمت تاریکی رفت و غیرعادی شد. هر دومون از تغییر ناگهانی اون فضا وحشت زده شده بودیم و رو به هم کردیم که بهتره بریم بیرون. اما هر چقدر می گشتیم درب خروج رو پیدا نمی کردیم و اصلا خبری از اون همه درب خروج و دیدن خیابون نبود، جوری که انگار ما توی یه اتاق بزرگ بدون درب گیر افتاده بودیم. در نهایت من به دوستم گفتم ببین، ما فرض می گیریم که اصلا تا حالا اینجا نیومدیم و اصلا درب ورود و خروج رو هم بلد نیستیم. اگه دستمون رو به دیوار بگیریم و همینطور در 1 جهت حرکت کنیم به کنجی میرسیم، که دوباره همینطور طول دیوار رو طی کنیم به کنجی دیگه و نهایتاً آخرین زل از دیوار این مستطیل بالاخره از 4 زلی که هست یکیش دری بوده که ما ازش وارد شدیم، از همون خارج میشیم. هرچند که ما اصلا از دری بجز همون یکی از دروازه های دور قبرستون وارد نشده بودیم و این فضا بود که یهو عوض شده بود. دوستم قبول کرد و شروع کردیم دور اون مستطیل بزرگ چرخیدن و دنبال درب خروج گشتن و هر بار میشمردیم که این چندمین زل از دیواره که طی کردیم. نزدیک به 12 بار دور اون فضا چرخیدیم و واقعا وحشت کردیم که این چجور قبرستونیه که درب خروج نداره. پس ما چجوری وارد اینجا شدیم؟ در نهایت دوستم گفت ببین، این وسط یه اتاقکی هست که مربوط به سرایدار اینجاست، بریم درشو بزنیم و ازش بپرسیم در خروج کجاست. خلاصه رفتیم سراغ اون اتاقک، دیدیم اتاقی کاهگلی و بسیار کوچیکه که یه پنجره به اندازه کف دست کمی بزرگتر در ارتفاعی بالاتر از نقطه‌ای که بشه داخل اتاق رو دید داره. انگار چراغ نفتی داخلش روشن بود که سوسوی نورش به بیرون از پنجره میتابید. من اومدم در رو بزنم که دیدم یه درکوب قدیمی فوق‌العاده بزرگی از یه در چوبی خیلی کهنه آویزونه. وقتی بلندش کردم که بکوبم دیدم اندازه طول دستم بلندیشه. رو به دوستم گفتم آخه تو این دور زمونه این چیه اینجا گذاشتن؟ دوستم هم شروع کرد به کوبیدن در چوبی و صدا زدن. آقا، حاجی، مشتی، نگهبان، آقای سرایدار. ولی هیچ پاسخی نشنیدیم و ناامیدانه برگشتیم. فاصله ای رو طی کردیم و دوباره دور خودمون وسط راه روی اون قبرستون حرکت کردیم که ناگهان یه باد تندی شبیه به یه تکفوت از پشت سرمون وزید. قدرتش به حدی بود که وقتی برگشتیم ببینیم این چه باد ناگهانی و بی مناسبتی بود که وزیده، دیدیم درخت به اون عظمت مثل علم روز عاشورا سرش خم شد و نوک درخت به زمین سایید و دوباره برگشت سر جاش. من همش داشتم با خودم فکر میکردم که این چه معنی داره؟ عمرن همچین چیزی ممکن باشه؟ مگه اینکه الان درخت دو نصف شده باشه؟ چطور ممکنه به این کلوفتی و ارتفاع درختی خم بشه تا زمین نوکش بخوره و برگرده اما نشکنه؟ تمام این افکار دو ثانیه تو سرم طول کشید که برگشتم ببینم این بادی که از پشت سرمون اومد به سمت جلومون رفت چی شد. دیدیم یه آقای مسن و پیرمرد جلومون به فاصله 7 متریمون ظاهر شد که از بالا تا پایین تمام لباساش سفید بود. علی‌رغم اینکه خیلی ترسیده بودیم و دوستم از ترس دست منو جوری فشار میداد که داشت میشکست، کنجکاوی من اجازه نمیداد فضولی نکنم و با دقت تمام شروع کردم به دیدن و برانداز کردن لباسای این پیرمرد. دیدم یه کلاه شبیه همین کلاهایی که تو مکه سرشون میذارن سفید رنگ مثل توری سرشه. بعد یه لباس رو مثل لباس آخونده تنشه که اونم سفیده. لباس زیرشم کاملا سفید و یه شال دور کمرش اونم سفید. شلوارشم سفید و حتی کفشاش گیوه یه پارچه یه سفید پاش بود. گفتم یعنی چی؟ این چجوری این لباس رو با هم ست کرده که همهشون سفیدن؟ اصلا یه تیکه کوچیک از پوشش این آقا رنگ دیگه ای نیست. رو به دوستم کردم و در عین ترسی که تمام وجودم رو گرفته بود خندیدم و گفتم نگاه کن، طرف کلن تیپ سفید زده نصف شب اومده قبرستون مثل ما. ضمناً هیکل اون آقا هم خیلی نامتعارف بود، انگار یه آدم زیبای اندامکار با عضلاتی فوق‌العاده قوی و قدی فوق‌العاده بلند جلومون ایستاده. من خودم قدم 1.80 اما سرم رو به آسمون به اون آقا نگاه میکردم و مجبور بودم گردنمو بالا بگیرم تا صورتشو ببینم. صورتشم فوق‌العاده سفید و نورانی بود. خلاصه فقط یه سوال از ما بیشتر نپرسید که اینجا چی کار دارید؟ من و دوستم با عجله و ترس گفتیم میخواییم بریم بیرون ولی درب خروج رو پیدا نمیتونیم بکنیم. دست راستش رو به سمتی گرفت که دیدیم کلن 7 قدم با در فاصله داریم. وقتی با عجله از اون در بیرون رفتیم و برگشتیم داخل قبرستون رو دیدیم فضا دوباره همون شکلی شد که اولش بود. فردا صبحش دوباره با هم رفتیم سمت قبرستون ببینیم این چه اتفاق عجیبی بود که افتاده بود. رفتیم هر چقدر داخل اونجا رو گشتیم نه دیوار کاهگلی وجود داشت، نه اتاقی کاهگلی نگهبان و نه کسی همچین آقایی رو تا حالا اونجا دیده بود. یه راست رفتیم سراغ سرایداری، دیدیم دیوارش آجوری و یه تک زنگ سفید داره. درش رو زدیم. از اتاقش بیرون اومد. یه پیرمرد لاغر و خمیده و کوتاه‌قد بود که گفت من تا صبح اینجا بودم و قرآن میخوندم و تو فضای قبرستونم چرخیدم، اما نه شما رو دیدم نه تا حالا همچین آقایی رو با این مشخصات اینجا دیدم. امسال هم دوباره رفتم تا بتونم راز این معما رو پیدا کنم، اما به هیچ نتیجه منطقی نتونستم برسم. سلام، ما سه خواهر هستیم. هر سه با فاصله سنی 2 سال از هم متولد شدیم. من خواهر بزرگه و اولی هستم و از بین ما فقط خواهر کوچیکم ازدواج کرد و ما دوتا مجرد موندیم. همین قضیه موجب حسادت من و نسیم به الهام بود. شوهرش وضع خوبی داشت، به خصوص که به الهام خیلی بها میداد و براش از جواهر گرفته میخرید تا سفرهای خارجی میبردش. شوهرش اون چیزی بود که ما دوتا آرزوشو داشتیم. الان من 40 سالمه، دیگه از شوهر بی نصیب شدم. هرچیم پیش دعا نویس و جادوگر رفتم، کاری پیش نرفت و هیچی نشد. من همیشه دلم یه شوهر خارجی میخواست، مثلا این فیلم ها، یه شوهر قد بلند امریکایی، و آخ چقدر دلم میخواست پوز بدم. یه زندگی لوکس و شیک، اما نه قسمت من شد و نه قسمت نسرین، بلکه برعکس الهام که دختر قانعی بود قسمت و قدر اون شد. اوائل سعی میکردیم زندگیشو خراب کنیم، اما نمیشد. یا شماره شوهرشو به یه زن عمومی داده بودیم تا مزاحمش بشه و میونشون به هم بخوره، اما بازم نشد. چند بار دعا لای بالشش گذاشتم و از خدا خواستم میون این دوتا به هم بخوره. موقعیت الهام باعث زبون درازی فامیل و سرکوفت پدر و مادر روی ما بود و این هیچ وقت یادم نمیره. الهام دوست داشت یه مغازه تزئیناتی باز کنه، یه مغازه کوچیک که من قبلا کرایش کرده بودم، اما چون مشتری نداشت باعث ضررم شد و من پسش دادم. الهام میخواست اونجا رو راه اندازی کنه تا اوقات فراغتش رو بی خودی تلف نکنه. از بعد روزگار اوزا به نفع اون چرخید و کاسبیش 20 شد. همین موضوع ما رو خیلی دلخور میکرد. در عرض 6 ماه پولی به هم زد که میخواست ماشینش رو عوض کنه. من و نسرین از حسادت مردیم. تصمیم گرفتیم یه شب به خونه الهام بریم و پولاشو بدوزیم. نقشمونو کامل کشیدیم. قرار شد نسرین سر الهامو گرم کنه و من پولا رو بردارم و برم بیرون. بعد به نسرین پیامک بدم که تو هم آروم بیا و اینطوری پولا رو صاحب بشیم. هیچ یادم نمیره اون شب الهام از ما پذیرایی حسابی کرد. خوشحال بود که میخواست ماشینشو عوض کنه. نسرین سر الهامو گرم کرد و من به بهانه چرتکی کوچیک رفتم و چون محل نگهداری پولا رو میدونستم اونا رو برداشتم و بعد با حالتی که انگار حالم خوب نیست اومدم و گفتم میخوام برم. اونا اول نگران شدن، اما بعد با صحبتهای من اجازه دادم برم بیرون. از اینجا اشتباه من شروع شد. من بیرون رفتم، دم پارکینگ ایستادم، پولا رو تو کیفم فشار دادم و با موبایل شروع کردم نوشتن پیامک برای نسرین. نسرین زود بیا بیرون، پولا رو دزدیدم، منتظرتم. مطمئن هستم پیامو برای نسرین فرستادم، اما موقعی که تیک دریافت پیام خورده شد دیدم برای الهام رفته. دیگه باید باقیشو خودتون حدس بزنید. الان از پیش جادوگر میام. گفته دعایی رو بریزم توی تیک شیرینی تا الهام و شوهرش از شکایتشون بگذرن. این سومین دعایی که دارم برای رضایت گرفتن از جادوگر رو دعا نویس میگیرم. آخه یکی به هم بگه چرا انقدر بد بیارم؟ راه نماییم کنید. چرا دستم تو تجارت سنگینه؟ تو شوهر بی نصیبی هست؟ چرا؟ آیا باید پیش دانویس بهتر برم یا